بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی می توانند با برخی شرایط نسبت به پذیرش سهام عدالت برای وثیقه صدور کارت اعتباری مرابحه بر اساس بخشنامه‌های قبلی اقدام کنند. 1% از ارزش آن بخش از سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است در چارچوب ضوابط به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری قابل پذیرش است. 2 سهام تمامی شرکت‌های موجود در سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است باید به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری پذیرفته شود. 3 صدور کارت اعتباری به پشتوانه وثیقه سهام عدالت صرفاً برای متقاضی که سهام عدالت متعلق به وی توثیق شده است امکان پذیر است. شنوندگان عزیز ارجمند، با علم ساعت 16:02 دعوت میکنم شنوندگی برنامه زنده تابلوی واردات باشید.
یک تابلو، یک پیغام، میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی. کیفیت شاخص ورود شماست به تابلوی واردات.
سلام، به تابلوی واردات خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 13 خرداد 1399 هجری شمسی برابر با 10 شوال سال 1441 هجری قمری و دوم ژوئن سال 2020 میلادی، من علی پاکزاد با برنامه تابلو واردات در خدمت شما هستم. ممنون که در این ساعت با رادیو اقتصاد همراه شدید و با برنامه تابلو واردات. من تاکید بکنم در همین ابتدای برنامه شماره‌های تماس و پل‌های ارتباطی خودمون رو با شما عزیزان 30036 37 سیستم پیامکی ماست و 2265 2525 تلفن ما. با ما تا پایان برنامه ساعت 16:55 دقیقه همراه باشید. اگه شنونده برنامه تابلوی واردات باشید میدونید که ما در این برنامه جشن تولید داریم، جشنی که میخواییم با حمایت و همراهی شما عزیزان مصرف کنندگان و تولید کنندگان ایرانی برقرارش بکنیم در پایان سال انشاءالله، شاید هم زودتر. البته شما در رابطه با کالاهای ایرانی که مزیت دارن نسبت به مشابه خارجیشون و ترجیح میدید اونها رو مصرف کنید، در مورد ما صحبت بکنید و اطلاعات بدید. اگر تولید کننده هستید در مورد مزایای کالاهای خودتون نسبت به مشابه خارجی اطلاعات بدید. من تأکید بکنم اگر تولید کننده ای هستید که کالاهای مشابه تولید شما وارد کشور میشه، مزیت های تولید داخلی خودمون رو بیاین در جشن تولید به رخ بکشید. با دیدگاه مردم، مصرف کنندگان و خودتون هم با شما همراه میشیم، گفتگو میکنیم و انشالله تقدیر هم خواهیم کرد از تولیدات با کیفیت ایرانی در جشن تولید. و ما در کنار جشن تولید و میدان مقایسه‌ای که برای تولیدات ایرانی و خارجی در برنامه تابلو نمودار به صورت دائمی دنبال می‌کنیم، دو موضوع رو هم امروز داریم در رابطه با واردات کالاهای خارجی که در ایران مصرف میشن و مزیت تولیدات داخلی رو می‌خوایم به رخ بکشیم نسبت به اونها. در کنارش دو موضوع دیگر رو هم داریم امروز به عنوان موضوع روز دنبال می‌کنیم، یک در رابطه با خام فروشی و دو در رابطه با واردات بی‌رویه و قاچاق گوشی همراه. فرصت از دست ندیم، بریم صفحه اول مجله شنیداری تابلو واردات رو با هم مرور کنیم.
اقتصاد ایران را در تابلوی واردات پیگیری کنید. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به ما پیامک بزنید به شماره 3036-37، شماره تلفن 278-698.
آزاد شدن واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی.
تابلوی واردات.
ممنوعیت خودروهای با ظرفیت موتور بالای 2500 سی‌سی چند سالیه که در ایران مطرحه و رفع اون هم که امروز من خبرش رو خدمتتون عرض کردم. هدف از ممنوعیت واردات این خودروها جلوگیری از ورود خودروهای لوکسی بود که مصرفی جز شاید نمایش نداشتن و الان داریم این رو دوباره شاهد وارداتش هستیم به کشور. باید دید که جایگزین اون چه فرایندی رو دارن که خروج ارز از کشور برای شاید فقط نمایش گذاشتن دارایی متوقف بشه، چون این نوع خودروها در کشور مصرف جدی ندارن. با ما همراه باشید.
تابلوی واردات.
اما یک خبر خوب هم خدمتتون عرض بکنم در رابطه با تولید مواد مؤثره 4 دارو در یک شرکت دانش بنیان در ایران که باید به این عزیزان تبریک گفت. معمولا این شرکت ها متشکل از جوانان ایرانی توانمندی هستن که میتونن با دانش خودشون ما رو نسبت به واردات خیلی از محصولات خارجی بی‌نیاز بکنن. این داروها و مواد مؤثره شون با توجه به مشکلاتی که در سالهای اخیر برای تحریم به وجود اومده بود، وارداتش به کشور دچار مشکل و اختلال شده بود. عزیزان در رابطه با ماده مؤثره داروهای در زمینه دیابت، در زمینه حساسیت، رفع حساسیت و بیماری قلبی و ضد تشنج موفق به تولید مواد مؤثرش شدن که انشالله در داخل به صورت کامل عرضه بشه و ما را از واردات بی‌نیاز بکنه. اما خبری که میخوام در واقع به موضوع روزمون هم بپردازه در رابطه با قاچاق و واردات گسترده گوشی همراه به کشوره که ظاهراً خبر اومده از طریق کدهای اتباع خارجی داره این گوشی‌ها در داخل رجیستر میشه و وارد شبکه میشه و اختلال ایجاد کرده. در کنار این خبری هم داشتیم از انجمن وارد کنندگان گوشی‌های همراه که اشاره کردن در رابطه با میزان نیاز واردات این گوشی به کشور حدود 10 میلیون گوشی، که خب اینم خودش جای سوال، چرا ما باید سالیانه 10 میلیون گوشی وارد کشور بکنیم. در همین فاصله ارتباطمون با عزیزان برقرار شده، ما گفتگویی هم خواهیم داشت توی برنامه، حتما با ما همراه باشید.
تابلوی واردات. شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
همونجور که وعده شو دادم خدمتون عرض کردم، آقای اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان گوشی همراه پشت خط با ما همراه شدن با برنامه تابلو واردات. عرض سلام دارم خدمتون.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای اسحاقی ظاهرا همراه شما با ما همراهی نمی‌کنه برای اینکه بتونیم صدای خوبی شما رو داشته باشیم. اگر جابجا بشید که ما تست بکنیم و شنوندهای ما هم صدای رسایی از شما داشته باشن.
خواهش می‌کنم. منم صدای شما رو خیلی ضعیف دارم.
خب نمیدونم، اگر دوستان موافقت بکنن ما یه ارتباط رو مجدد برقرار میکنیم تا بتونیم در ادامه. بله بله، ظاهرا رفع اشکال شده. آیه اسحاقی، بحث واردات گوشی و رجیستر شدن اون از طریق کد اتباع خارجی جزء مواردیه که میتونه بازار رو به هم بریزه. این اتفاق چرا داره میفته و چه برخوردی باش صورت داره میگیره؟
ببینید، ما بحث تکنیکی و فنیش رو ما بالاخره دنبال این هستیم که متوجه بشیم که چرا داره اتفاق میفته، ولی از نظر اقتصادی خیلی مشخصه. وقتی واردات از هر ما بهش میگیم رویه مسافری، وقتی این رویه الان به صرفه شده و هزینه های وارد کننده ها به شدت افزایش پیدا کرده و تخصیص ارز و فرایند فصل سفارش و تخصیص ارز برای تجار رسمی کشور که 288 شرکت وارد کننده هستند عملا متوقف شده و به شدت کند شده.
بله.
عملا به نظر من میاد که کاملا واردات مسافری به صرفه اقتصادی شده. تو این مسیری نیست که جدیدن به وجود اومده باشه، همیشه وجود داشته. حالا بیش ما با این موضوع بودیم که سوء استفاده میکردن از کد اتباع خارجی، مثل اینکه یه سامانهی وجود داره، سامانه فیدا، و یه ارتباطی باید بین سامانه های اونها وجود داشته باشه و این مسیر وجود داشته. الان خاطر کمبود کادا و اینکه مسائل مختلفی بعد از دوران
خب اولین نکته اینه که چرا ما شرکت‌های رسمی وارد کننده رو منع کردیم از واردات گوشی در شرایطی که حالا تولید داخلی مشابه نداریم؟
چند تا موضوع هست. موضوع اول مشکلات بعد از کرونا است که خب عملاً تولیدات جهانی موبایل کاهش پیدا کرد.
یعنی منعی از داخل صورت نگرفته. پس به خاطر
قدم اول به خاطر این بود که بالاخره تمام ثبت سفارش ها و تخصیص ارزهایی که بازرگان ها میگرفتن و میتونستن واردات کنن توی اسفند ماه باطل شد.
بله.
خاطر شرایط کرونا شرکت ها تعطیل شدن از 15 هم، عملا فرایند تجاری 2 ماه متوقف شد.
بله.
بعد از 2 ماه که دوباره شرایط تقریبا به حالت عادی برگشت، مشکلات حمل و نقل و اینا یه مقداری کم شد. متاسفانه ما هم محدودیت توی ثبت سفارش پیدا کردیم و هم محدودیت جدی در تخصیص ارز. رویش هم بالاخره مشخصه به خاطر مسائل مشکلات اقتصادی که کشور باش روبرو هست. تصمیم گیران تصمیم گرفتن که فرایند واردات مدیریت بشه. خاطر این عملا تو همه حوزه های وارداتی مشامل محدودیت هایی هست.
به خاطر کمبود ارزی و حالا تخصیص بهینه منابع ارزی میتونه توجیه داشته باشه. من به عنوان یک سوال در برنامه تابلوی واردات، در واقع هدف اصلی برنامه این موضوع رو دنبال میکنه. شما به عنوان یک وارد کننده، اگر شرکت های دانش بنیان و جوانان توانمند داخلیمون حاضر به تولید داخلی گوشی همراه بشن، حالا با کیفیتی که بشه ازش دفاع کرد، شما به عنوان یک فعال در زمینه واردات حاضرید سرمایه گذار بکنید و خودتون به عنوان یک تولید کننده گوشی همراه عرض اندام بکنید در این بازار؟
بله، از من که خودم شخصا دبیر انجمن واردات کنندگان هستم، ولی
اون موقع میشید دبیر انجمن تولید کنندگان گوشی همراه.
بله، نه اتفاق ما دنبال این قضیه هستیم، مذاکرات فراوانی هم کردیم، چون تو حوزه بالاخره اعتقاد داریم که اولا اگر شرایط مهیا بشه چرا که این رو نیفته.
بله.
این موضوع بزرگ تو حوزه واردات وجود داره، توی حوزه تولید موبایل، این که قطعات موبایل وقتی که به صورت مجزا مشکلاتی تو حوزه تحریمی باش رو به رو خواهد شد.
درسته.
خود کالای تمام شده موبایل تحریم میشه، ولی بعضی قطعات مشکلات تحریمی داره که کار واردات قطعات رو به شدت سخت.
آقای اساق، این نکاتی که شما دارید میگید مقطعیه، ما همیشه
نه مقطعی نیست
در مورد
چندین سال ما نزدیک بیش از 5 سال دیگه شروع به رو هستیم.
همیشه تحریم ها بعد از انقلاب اسلامی بوده، همیشه بالا پایین شده و خیلی وقتا ما شاهد اوج گرفتن تحریم ها و گذار از موج های اوج گرفته این تحریم ها بودیم. من با این پیش فرض دارم بهتون میگم، اگر ما از این موج تحریم ها عبور بکنیم و تولید کنندگان داخلی این توانمندی رو داشته باشن، حالا یه بخشش قطعات وارداتیه چون واقعا نمیشه در داخل کشور به صرف تولیدش کرد، ولی بتونن در داخل گوشی های همراه رو با طراحی و تولید داخلی عرضه بکنن، شما سرمایه گذاری میکنید؟ یعنی
بله، دوستان ما به شدت استقبال میکنن و تقریبا فکر میکنم نزدیک به این آماری که من دارم 23 تا شرکت که حالا خودش واردات داشتن توی این حوزه گروه کردن، مذاکراتی کردن، بخششون هم تونستن پروانه تولید بگیرن. فقط مسئله اینه که ما باید تو قدم اول برای کشور از یه بخش دانش و انتقال تکنولوژی بگیریم. بالاخره ما توان شاید تولید بخشی از قطعات و داشته باشیم، ولی تکنولوژی روز دنیا فعلا ما ازش عقبیم.
انشالله به اون نقطه هم برسیم. البته تولید کننده های علاقه مندی هم تو این زمینه داریم که توانمندی طراحی دارن. ما اینا رو میخوایم به شما معرفی بکنیم.
من به شدت اعتقاد دارم که این مسیر مثلا اولا راهی غیر از این وجود نداره. ما تلاشمون رو بکنیم. حالا
به همین سمت حرکت
کنیم. در هر اندازه‌ای که بشه، و دوستان ما هم آماده سرمایه‌گذاری هستن، هم آماده الان خیلی از دوستان من میشناسم که آماده گرفتن طرح توجیهی باشه، مهندسین خوش ایرانی باشن، دوستان سرمایه‌گذاری میکنن با کمال میل.
ما هم سعی میکنیم یکی دو تا تولید کننده خوب به شما معرفی کنیم، بعد نتیجه رو با هم دیگه باز هم بررسی خواهیم کرد. ممنون از شما جناب آقای اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان گوشی همراه، که با ما همراه شدید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. ساعت 16:15 همچنان با برنامه تابلو واردات در خدمت شما هستیم از رادیو اقتصاد. در بخش بعدی شنونده گزارش خوب نوید دانشور، گزارشگر خوب برنامه باشید.
قبلا می اومدم اینجا که مرکز خرید و فروش گوشی همراه بود، شما و همسنفاتون خیلی شکایت داشتین از اینکه اصلا پاخوری نداره.
بله خیلی ضعیف شده بود، بازار راکت شده.
الان فرق کرد.
الان باز بهتره، شکر خدا، یه ذره بهتر شد.
چیزی راجع به گوشی های همراه خبر دارین که توسط اتباع خارجه و کد واردات گوشی اونها سوء استفاده میشه؟
بله، الان متاسفانه یه سری گوشی که با پاسپورت اتباع رجیستر میشه کمه. الان پاسپورت کمه تو بازار، به خاطر همین با پاسپورت همین اتباع رجیستر میکنن. قیمتش هم خب نسبت به قیمت با گارانتی پایین تره و مشتری بیشتر راغب میشه به اون سمت.
میتونن یه گوشی رو رجیستر کنن که حالا که فعلا سفری نیست که بتونن مسافران این کارو کنن، دارن از اطلاعات اتباع استفاده میکنن و این کارو انجام میدن.
تغییر که گوشی هایی که با گارانتی میاد، خب خود شرکت وقتی وارد میکنه کد رجیستری میگیره، اونا قیمتشون با بدون گارانتی تقریبا 1,000,000 تومان فرق میکنه. و اینکه فروشش خیلی کمه، منتها اینکه چون الان پاسپورت هم کمه، واقعا پاسپورت گیر نمیاد، راه ها هم بستن، ورود خروج نمیشه خاطر کرونا، پاسپورت کم شده، اصلا گیر هم نمیاد. به خاطر همین الان هم تک و توک هم کسی از قبل پاسپورت داشته باشه بخواد بفروشه، قیمتش رو پایه همین 300 تومن 450 تومن.
اسبایی که از افغانستان وارد کشور میشن یا عربی که از عراق و جای دیگه و سوریه وارد کشور میشن، با پاسپورت اونا میگیرن رجیستر میکنن گوشی.
آه، یعنی پاسپورت از اون با یه قیمتی میگیره، میره برای اون یه ثبتی انجام میده، یعنی
با شما رو کارت ملی، حالا کارت ملی که نره، با پاسپورت اونا که قانونی هستن داخل کشور با اونا رجیستر میشه.
مثلا به اون خارجی که میخواد باهاش همراهی کنه چقدر پول پیشنهاد؟
معمولا چون حالا بیشتر قشر کارگر جامعه هستن، مبلغ 200-300 تومن 400 تومن میگیرن ازشون، رو بهشون میدن و پاسپورت ازشون میگیرن رجیستر میکنن.
بچه ها سود میکنن تو همون گوشی ما، به تفاوت قیمتش چی میشه تا قبل از رجیستر و بعد از رجیستر؟
حداقل 1-2 تومن سودش میشه.
پرسه کار چیز پیچیده نیست. اتبا وقتی از کشور مبدا میان به کشور مقصد که ما باشیم، با پاسپورتش یه دونه گوشی میتونن رجیستر کنن. حالا این وسط این گوشیایی که نیاز بازاره و تو بازار موجود نیست، همون وارد کننده حالا یا اونایی که کالا رو قاچاق میوردن از قبل اونا رو میارن، با این پاسپورت ها رجیستر میکنن، یه مبلغی هم حالا به اونا میدن، به اتما میدن. بازم انقدر شکاف قیمتی داره کالای وارد، کالای شرکتی با چیزایی که به صورت حالا قاچاق میاد و رجیستر میشه، که هنوز هم به صرف است برای کسایی که این کار انجام.
طرف میگه خب من میرم از سلیمانی عراق میارم، میرم از دبی خودم میارم تعداد کم، و دوباره داستان قاچاق پیش میاد. همون شرکتی که دارن وارد میکنن به اندازه نیاز مردم بیاد تو بازار که قیمت هم یه ذره بیاد پایین، مردم بتونن خرید کنن. واقعا نمیارزه. خب شما مشتری میاد میگه ارزون ترین گوشی چند؟ من میگم 3,000,000 تومان. خودم ماشام نمیتونم بخرم، واقعا سنگینه 3,000,000 تومان گوشی که باید 1,500-1,600 پولش باشه، واقعا سخته دیگه. اصلا اینجا بورس همینه، شما گوشی که میخری 1 تومن باید 1,200 یا 1,300 نهایتا بفروشی. اگه بخوای بگی 1,500 نمیتونی، چون مغازه اقلیت 5 تا پایین تر بگی مشتری از اون میخره. و اونجا که تو چون بورس مردم میان انتظار دارن که قیمت پایین بخرن، به خاطر همین چون بحث رقابت نمیشه سود زیادی گرفت. ولی خب اگه بازار خوب باشه وقتی تعداد بره بالا، من الان میگم تو 2 هفته شاید یه دونه گوشی فروختم، آخرین فاکتور مورد 2 هفته است، ولی وقتی که آمار فروش بره بالا، قیمت بیاد پایین، فروش زیاد بشه، من شاید تو یه روز 10 تا گوشی بفروشم 200-300 تومن گیرم بیاد.
اونجوری قبلا اینجوری بود،
همینجوری بوده. اصلا ما وقت نمی‌کردیم سرمونو بخوردیم. الان اون بچه‌ها رو فرستادیم رفتن نسراحت تو مرخصی، و خودمون هم که هیچ بیکار.
ساعت 16:20 با برنامه تابلو واردات در خدمتتون هستیم. شنونده گزارش نوید دانشور بودید از بازار موبایل. با ما هم همراه باشید در رابطه با دو موضوعی که امروز داریم دنبال میکنیم، یکی در رابطه با قاچاق واردات گوشی به کشوره و همچنین در رابطه با مزرات خامفروشی و صادرات دارایی های ملیمون که از این طریق داره به قیمت بسیار پایین عرضه میشه در بازارهای جهانی. 3036-37 و همچنین 2265-25-25 گرم تلفن ماست که میتونید نظراتتون رو در مورد این موضوعات با ما در میون بذارید. من تاکید بکنم این گزارشی که نوید دانشور عرضه کرد خدمت شما در رابطه با نوع فروش گوشی همراه، میخواد گوش به زنگ نگهتون داره. موقعی که میخواید خرید بکنید حواستون باشه برای رجیستر شدن از چه طریقی، آیا گوشی که دارن در اختیارتون قرار میدن قانونی وارد کشور شده یا گوشی قاچاق. بعضا خیلی از این گوشی‌های قاچاق خدمات پس از فروش هم ندارن و اون قیمت بالایی هم که شما میپردازید عملا از دست میره. ما همچنان با شما همراهیم، شما هم با ما همراهی کنید از طریق پیامک و تلفن‌های برنامه.
تابلوی واردات.
یکی از معضلات کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه صادرات دارایی‌های ملی و ثروت‌های ملیشونه که به صورت خام از کشور صادر میشه. شما به طور مثال سنگ آهن رو از کشور صادر می‌کنید، در مقابلش ورق فولاد رو با قیمت چند برابر داخل کشور وارد می‌کنید. محصولات پتروشیمی رو به عنوان محصول مواد اولیه صادر می‌کنید و محصولات تولید شده نهایی رو با قیمت چند برابر وارد می‌کنید. این خام فروشی عملاً حراج کردن دارایی و ثروت ملی محسوب میشه. از چه طریقی میشه از این عبور کرد و در رابطه با اون چه کارهایی باید در کشور صورت بگیره؟ دارایی های معدنی و ثروت ملی که در این زمینه حالا به هر دلیلی استخراج میشه و بدون فراوری و با پایین ترین سطح قیمت ممکن در بازار جهانی عرضه میشه، نباید اتفاق بیفته و میتونیم از این محصولات در فرایند تولید داخلی، ایجاد اشتغال و عبور از بحران‌های اقتصادی استفاده بکنیم. سال‌هاست در این زمینه گفتارهای زیادی داشتیم از مقام معظم رهبری و اشاراتی که باید از این وضعیت اقتصاد ایران عبور بکنه. با ما همراه باشید در ادامه برنامه در رابطه با خام فروشی و راه‌های عبور از اون می‌خوایم بیشتر صحبت کنیم.
بلایی که به جون اقتصاد کشور افتاده، اما خیلی‌ها خیال می‌کنن که نعمته.
تحصیل ثروت از راه فروش منابع تمام شدنی مثل نفت و امثال نفت، این رونق نیست، این پیشرفت نیست، این خودگول زدنه. ما در این دام افتادیم، باید اقرار کنیم، قبول کنیم که این یک تله است، یک دامه برای ملت ما. ما دوچار خامفروشی شدیم، یک واقعیتی برای ما به ارث گذاشته شد، کشور هم به اون عادت داده شده است. البته سعی شده در این سالها یه مقداری این اعتیاد مضر برای کشور کنار گذاشته بشه، لکن به طور کامل پیش نیامده.
اگه بخوایم جهش تولید و ارزش افزوده صادراتی داشته باشیم، باید فکری برای تبدیل محصولات خامی بکنیم که از دل زمین در میاریم و همین جور صادر میکنیم. یکی از اونها خام فروشی در کانی‌های فلزی مثل سنگ آهنه. این در حالیه که به گفته آقای محسنی، معاون بازرگانی کارخانه ذوب‌آهن اصفهان،
ظرفیت خالی ذوب‌آهن اصفهان الان حدود 45% که برای اینکه ما بتونیم از کل ظرفیت بالقوه و بالفعل فعلی ذوب‌آهن اصفهان استفاده بکنیم، به حدود 6.5 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی شده و مواد آهن‌دار نیاز داریم.
از طرف دیگه فروش سنگ‌های معدنی هم خودش بلاییه که دست ما رو از ارزش افزوده چند برابری محصولات سنگ پایه کوتاه می‌کنه.
خامو داریم به چین صادر می‌کنیم و چین به تمام دنیا.
این سنگ ایرانی است که الان فراوری شده و اینجا توی نمایشگاه با نام چینی قراره که به همه جای دنیا از جمله کشور خودمون صادر بشه.
این در حالی که اگر از خام فروشی بعضی ها به وسیله خبرنگارهای صدا و سیما گزارش تهیه بشه، بهشون بر میخوره. ببینم مگه شما دارید کار خلاف میکنید؟ اما در این میون خام فروشی نفت خودش به تنهایی بزرگترین بلای اقتصادیه. خوبه تو این روزا که فروش بنزین به ونزوئلا داغه، نگاهی به همین فراورده تولید شده از نفت خام بکنیم که نشون میده میشه با صادرات محصولات نهایی به جای نفت خام هم رونق و جهش تولید داشته باشیم، هم رونق صادرات که در نهایت منجر به رونق اشتغال میشه. دکتر نوفرستی، کارشناس اقتصاد انرژی:
ما در کل داریم حتی در حوزه صادرات نفت که من میگم حتی خوشبختانه تحریمیم و انشالله که این تحریم برداشته نشه، ما عادت کردیم به خام فروشی. فکر میکنیم بنزین اگر نفت مثلا شد بالای 100 دلار خوشحال شدیم. نه، ما این نفت رو صادر میکنیم، مثل داستانی که در حوزه زعفران داریم، در حوزه دیگه سنگ و معادن هم داریم، و بعد دوباره اونو تو کشورهای دیگه تبدیل میشه به فراورده هایی با ارزش افزوده 10 تا 100 برابر و بعد وارد میکنیم. در حوزه سنگ و معدن طلا هم داریم.
و این در شرایطیه که با تبدیل خام فروشی به فراورده فروشی، چه در زمینه نفت و چه در زمینه مواد معدنی و کشاورزی، هم رونق تولید محقق میشه و هم رونق اشتغال. آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور:
یکی هم بحث خام فروشیه، باید خط اعتباری داده بشه. صندوق گفته من خط اعتباری 1-2 میلیارد دلار میدم، بیشترم نیاز باشه صندوق میده. خط اعتباری به کشورهای هدفی که میخوان کالاهای ایران ببرن، خط اعتباری در اختیار اونها قرار میده. انواع و اقسام حمایت ها ما در واقع انجام میدهیم که بتونیم صادرات کشور انجام بگیره.
جالبه که بدونید کشورهایی که خودشون دارنده محصولات خام مثل نفت یا کانی‌های معدنی نیستن، این مواهب خدادادی رو از کشورهایی که اقتصادشون بر پایه خام فروشی بنا شده وارد میکنن و اونها رو بعد از فراوری بعضن با ارزش‌های 10 تا 100 برابر به همون کشورها میفروشن.
ممنون از عزیزان بابت این آیتم قشنگی که آماده کرده بودن. گویای موضوع بود. در همین فاصله هم ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای مهندس محمد آقاجانلو، معاون طرح‌های توسعه‌ای معادن و صنایع معدنی شرکت ایمیدرو، سازمان ایمیدرو. عرض سلام دارم خدمتتون.
منم سلام دارم خدمت شما و
خیلی ممنون.
در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، همزمان گوشیتون زنگ خورد و گفتگو ما آغاز شد. ببخشید در صورت. ممنون تو این فاصله با ما همراه شدید. آیا آقا جانلو، گزارش رو شنیدید، آیتمی که دوستان تهیه کرده بودن اشاره میکنه به بحث خام فروشی. ما به خصوص در بخش معدن شاهد هستیم که میتوانیم محصولات معدنی که صادر میکنیم رو در کشور با فراوری بالاتر، محصول به نهایی نزدیک شده تر هم عرضه بکنیم، ولی این اتفاق سالهاست که نمیفته. دلیلش چیه و چه نحوه برخوردی رو در دستور کار و برنامه‌تون داشت؟
عرض بزرگم که همونطور که حالا تو گزارشم به خوبی اشاره شده بود، باید سعی کنیم که تو زنجیره ارزش حرکت کنیم، که خب الزاماتش هم باید رعایت کنیم. حرکت در زنجیره ارزش و الان هم سیاست ایمیدرو شده در راسته فرمایشات مقام معظم رهبری ریاست جمهوری. این که قطعاً این حرکت باعث میشه اشتغال بیشتری ما داشته باشیم، ارزآوری بیشتری برای کشور داشته باشیم و توسعه، و از اون ورم خب واقعا خام فروشی نباشه. اما خب اول باید یه تعریف از خام فروشی کامل داشته باشیم. پس صنعت به صنعت شاید خام فروشی ما به تفاوت داره. من داشتم آمار رو نگاه میکردم که حالا تو مجموع خود سازمان ایمیدرو تقریبا ما سال گذشته به معنای چیز واقعی فروش سنگ آهن برای صادرات اثر نداشت. ما کلش رو توی زنجیره آوردیم و باعث شده که رشدهای خوبی رو خوشبختانه در حوزه تولید کنسانتره، گندله، آهن سنجی، فولاد و حتی محصولات فولادی داشته باشیم که حوزه مس همینطور شد.
پس در واقع به نوعی ما از صادرات خام سنگ آهن عبور کردیم و میخواییم در زمینه خام فروشی بقیه محصولات معدنی به همین نقطه برسیم.
تو این زنجیره میریم. البته حرکت ما به فقط شمش پولاد در واقع
محدود نمیشه،
پیدا نمیکنه، محدود نمیشه. ما داریم در حوزه تولید انواع محصولات فولادی، انواع ورق ها که در واقع فضای بهتری رو دارن،
درست
اون مسیر حرکت میکنیم. که
مهندس، من میخوام تو بحث این مقدار جلوتر ببرم. گزارش عمل کرده بسیار خوبی هم دارید اشاره میکنید، ولی یکی از چالش های این که ما از خام فروشی عبور بکنیم، یک انتقال تکنولوژی، دو سرمایه گذاری سنگینی که بعضا برای فراوری همین مواد خام معدنی نیاز داریم. تو این زمینه خود دولت و بخش خصوصی چقدر تونستن با هم همکاری بکنن که این اتفاق بیفته؟
خب بخش خصوصی همراهی خوبی کرده. من به زنجیره پولاد رو مثال بزنم خدمتون. تو زنجیره پولاد سرمایه گذاری تو بخش‌های مختلف از معدن بگیریم که حالا الان بحث ما هست، بحث خام فروشی هست، تا
بله ما تو برنامه خودمون تو خبرهای خوبمون پویا امینی عزیز خیلی تو این زمینه صحبت کرده بود. بله بله می‌فرمایید.
اینجا رو من بخوام این زنجیره رو با خدمت شما بگم، خب می‌دونید الان فعالین بزرگی تو این زنجیره شکل گرفتن، شرکت‌های خصوصی یا بعضا عمومی اومدن اینجا الان تو زنجیره اثرگذار هستن. خب اینها 100% دولتی نیستن، لذا دولت تا حدودی میتونه روی اینها اثرگذاری داشته باشه، ولی بیشترین باز هم هماهنگی تو این زنجیره اتفاق افتاده. من آمار رو داشتم چک می‌کردم، ما بالای 70 در